پرسش 671: آیا نظریه تکامل داروین صحیح است؟ مولای من و قائم آل محمد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرسشی از برادران انگلیسی زبان آمده و پرسش ایشان در قسمت نظرخواهی ترجمه شده است. خداوندا بر محمد و خاندان ایشان، امامان و مهدیین درود بفرست و برکت ارزانی دار. مولا و امام من احمد الحسن، از خداوند می‌خواهم در یاری و نصرت شما باشم. آیا نظریه تکامل چارلز داروین صحیح است؟ این نظریه ای بغایت گیج کننده است، چرا که آنها بسیاری از دلایل ابتدایی از علم وراثت تا دلایل مبتنی بر آثار باستانشناسی مانند کاوش‌های مربوط به موجودات زنده تکسلولی و غیره را در اختیار دارند. مولای من، امیدوارم شما این آشفتگی و حیرانی را حل نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرستنده محمد اختر، کانادا. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما. از خداوند می خواهم شما را توفیق عطا فرماید و گامهایتان را استوار بدارد. به طور کلی امروز مسئله تکامل را هیچ کس نمی تواند منکر شود، مگر کسی که به معنای آن آگاهی ندارد. اگر تمایز، انتخاب و وراثت وجود داشته باشد، حتما تکامل وجود خواهد داشت. این مسئله تقریبا بدیهی است و اثباتش حتی به کاوش‌های باستانشناسی و علم کالبدشناسی تطبیقی نیاز ندارد. تمایز ژنتیکی بین افراد یک گونه همواره بوده و هست و همچنین طبیعتی که افراد را در بر گرفته که اغلب متناسب با برخی افراد گونه، یعنی کسانی که ژن‌های برتر را با خود دارند نسبت به دیگران هست، وجود دارد. وراثت تا زمانی که تولد وجود دارد موجود است و تا زمانی که این سه ویژگی یافت می شوند، یعنی ویژگی هایی که زمین از زمان شکلگیری حیات هرگز از آنها خالی نبوده است، تکامل نیز وجود خواهد داشت. آنچه از برخی مردان دینی سر می زند، اگر از روی جهل نسبت به معنی تکامل و تفاصیلش نباشد، صرفاً از سر عناد و لجاجت خواهد بود، چرا که آنها چنین می پندارند که تکامل با متون دینی در تعارض است. حقیقت این است که آنها حتی معنای پیدایش و ارتقا را هم نمی دانند و با این حال می بینید که آنها با گستاخی تمام به صورت اشتباه پاسخ می گویند و انکار و تکذیب می کنند. به عنوان مثال، برخی از آنها معتقدند که تکامل به معنی ارتقا و جهش از یک نوع به نوعی دیگر هست، در حالی که دانشمندان زیست شناس کنونی و حتی داروین نمیگویند که تکامل از یک نوع به نوع دیگر که کاملا متفاوت هست حاصل می شود. کسی را نمییابید که بگوید ماهی به طور مستقیم به حیوان دوزیست تکامل یافته. حتی در مورد ماهی هایی که با استفاده از باله هایشان روی گلها راه می روند، کسی نمیگوید ماهی به طور مستقیم از ماهی آبزیست به ماهی دوزیست مثل گل خورک منتقل شده است. برخی بر تکامل اشکال می گیرند که عادتها و سنتها منتقل نمی شوند، در حالی که اینان حتی الفبای تکامل را هم درک نمی کنند و اینکه تمایز مورد نظر تمایز ژنتیکی است و تمایز مربوط به عادتها، سنتها و رفتارها نمی باشد. به عنوان مثال، حرکت بر روی دوپا که وجه تمایز بشر هست و بر اثر عادت به دست نیامده است، یعنی عادت به تنهایی ارزشی ندارد، چرا که به ارث برده نمی شود، بلکه آنچه حاصل شده صورت پذیرفتن انتخاب طبیعی برای افرادی که ژن‌های برتر را دارند هست. به طور کلی امروزه انکار تکامل همانند انکار چرخیدن زمین در گذشته هست و دلایل عقلی که قرآن پیش می کشد با نظریه تکامل تعارض ندارد. دلیل عدم نامولد است. آیا از هیچ چیز پدید آمده اند یا خود خالق خیشند؟ تور آیه 35. با نظریه تکامل در تعارض نمی باشد و چنین تصوری وجود ندارد مگر در مخیله جاهلان. آری، ممکن است این توهم که با نظریه انفجار بزرگ در تعارض هست شکل گیرد، از این جهت که این نظریه یعنی انفجار بزرگ، نظریه مکانیک کوانتوم و نظریه ام می توانند پیدایش هستی از هیچ را تفسیر کنند و به طور کلی این نظریه ای کیهانی و فراتر از حدود این زمین هست. دلیل دیگر صفت اثر دلالتی است بر صفت مؤثر، از آن جمله دلیل قانونمندی، دلیل نظم، دلیل هدفدار بودن و دلیل حکمت و غیره هست و چه بسا این دلیل چنین پنداری را به ذهن متبادر سازد که با نظریه تکامل در تضاد هست ولی در واقع تعارضی با آن ندارد، چرا که وجود داشتن قانون ژن‌ها برای اثبات آن کفایت می‌کند و این یعنی اینکه نیاز داریم ثابت کنیم نقشه ژنتیکی قانونمند است و این مسئله ای است که ثابت است. اما متن دینی و روایی نیز با تکامل در تعارض و تضاد نیست و حتی به روشنی تأیید کننده اش نیز هست. مثال هایی از برخی متون دینی. خداوند متعال می فرماید و شما را در حالت های مختلف بیافرید. آیا نمی بینید چگونه خدا هفت آسمان را طبق طبق بیافرید و ماه را روشنی آنها و خورشید را چراغشان گردانید و خدا شما را چون نباتی از زمین برویانید؟ نوح 14-17. ظاهر متن واضح است و شما را در مراحل و حالتهایی بیافرید و مثال این حالتها و مراحل آسمانهای هفتگانه است و آسمانهای هفتگانه از نظر تکامل و پیچیدگی درجه بندی و رتبه بندی شده می باشند. سپس موضوع را با وضوح بیشتری بیان می کند و خدا شما را چون گیاهی از زمین برویانید و معنی آن چنین است که شما محصول بذری هستید که خداوند در زمین کاشته است و الله انبتکم و خدا شما را برویانید. یا به عبارت دیگر می توانیم آن را نقشه ژنتیکی خداوند نام نهیم که در زمین کاشته شد و در نهایت هدف رسیدن به جسمی بود که برای پذیرا شدن نفس انسانی که از گل مرفوع در آسمان اول و نفخه روح در آن آفریده شد آماده گردد. از امام محمد ابن علی باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود خداوند عزوجل از آنگاه که زمین را آفریده هفت عالمیان خلق کرده است که از فرزندان آدم نیستند. آنان را از خاک روی زمین آفرید و آنها را یکی پس از دیگری با عالمی که داشتند در زمین جای داد. سپس خداوند عزوجل آدم پدر بشر را آفرید و فرزندانش را از او خلق کرد. خداوند توفیقت دهد. به طور کلی انشاءالله کتابی در پاسخ به این پرسش شما خواهم نوشت و در آن نظریه پیدایش، ارتقا و انفجار بزرگ را بیان خواهم کرد و مواردی که در این خصوص صحیح و آنچه از آنها صحیح نمی باشد را نیز بیان خواهم کرد و همچنین توهم بی خدایی و نشانه های توحید را از همین نظریاتی که برخی جاهلان و افراد نادان به حقیقت فکر می کنند در تعارض با دین و وجود خداوندگار هست بیان خواهم نمود. انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد و امیدوارم مرا در دعایتان فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد الحسن، جمادی الثانی 1433 هجری قمری.